أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي صلواته روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم عزای فاطمی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما عنایت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنیم. بحثی رو که در این محفل به بهانه ایام فاطمی دنبال می کردیم، بحث مهم کاربردی مؤثر در زندگی انسان بود تحت عنوان حیات معنوی که هر انسانی در کنار حیات مادی و دنیویش به اون نیاز دارد و فلسفه فرستادن همه انبیا و اوصیا و نازل شدن کتب آسمانی هم تحقق همین معنا بوده و هست. و همچنان که عرض کردیم، انسان یک موجود مرکبی است از جسم و جان، از تن و روح که هر دو نیاز به حیات دارند. حیات تن انسان را عالم مادیت و مأکولات و مشروبات دنیوی تأمین می کند و حیات معنوی انسان را آموزه های انبیا و اوصیا و پذیرش ولایت خداوند و ولایت رسول خدا و اهل بیت پاک او. لذا خدای متعال در این آیه‌ای که تلاوت کردم همه مؤمنان را مخاطب قرار می‌دهد، نه مردم را. نمی‌فرماید یا ایها الناس، می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا. در واقع مؤمنان به خدا و رسول خدا مخاطب این آیه اند. ای مؤمنان، وقتی خدا و رسول خدا شما را دعوت به یک مطلبی می کنن که پذیرش اون مطلب باعث احیاء شماست، اجابت کنید، مقابله نکنید، ایستادگی نکنید، چون و چرا نداشته باشید. چرا که حقیقت ایمان وابسته به روح تسلیم است. خدای متعال در جای دیگر می‌فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خدا همه جا قسم نمی خورد. در جاهایی که مطلب مهم است و تأثیر اساسی و اصولی دارد قسم می خورد. می فرماید قسم به پروردگارت اینان ایمان نمی آورند. باز نمی فرماید ایمان در وجود آنها کامل نمی شود. این آزاده را ساکتش کنید کوچولو. یه صلواتی مرحمت کن. قسم به پروردگارت اینان ایمان نمی آورند مگر زمانی که توی پیغمبر را حکم قرار دهند. در مشکلاتی که دارن، در مرافعاتی که دارن، در اختلافاتی که دارن، اختلافات عقیدتی، اختلافات عملی، اختلافات اخلاقی، اختلافات دنیوی، اختلافات اخروی، در تمام مسائل توی پیغمبر را حاکم و حکم قرار دهن و تسلیم تو باشن، و وقتی که تو حکم کردی از پذیرش حکم تو در دل و جان خود سختی نیابند، و یسلمو تسلیما، و در بس تسلیم تو باشن. بعضی از این روشن فکرها، اینایی که یه خورده درس میخونند و یه مقدار اصطلاحات مخصوصا زبان دومی را می آموزند، خیلی قیافه علمی می گیرند و تصورشون اینه که همه فهم عالم را خدا به اونها داده، در حالی که اصلا مطالعه‌ای در آیات، روایات، راجع به مذاهب، راجع به انبیا هیچ مطالعه‌ای ندارن، و این خلاف انصاف علمی است. خودشان مثلا فرض کن آقا متخصص قلب است، در رشته های دیگر طب اظهار نظر نمی کند، مریض هم که به او مراجعه می کند میگه آقا من متخصص نیستم، به فلان طبیب متخصص مراجعه کن. ولی همین آقا راجع بدین خیلی راحت نظر می دهد. چرا؟ شما که تخصص نداری؟ پس برو راجع به ساختمان سازی هم نسبت به نظر یک مهندس توانمند دارای تجربه هم نظر بده. چرا اونجا نظر نمیدی؟ اگه یک کسی برای ساختمان سازی به شما مراجعه کنه میگه آقا من دکترم، من مهندس نیستم، اصلا کار من نیست. این انصافه. اگر اینجا انصاف را رعایت میکنی در بحث دین و فقاهت دین و فهم دین و آموزه های دینی هم باید انصاف را رعایت کنی. تو که اهل تخصص نیستی، کار نکردی، مطالعه نکردی، تحقیقی نداری، چرا اظهار نظر میکنی؟ همونطور که من باید تابع نظریات شما یه دکتر متخصص باشم، شما هم باید تابع نظریات یک عالم دین، یک فقیه کار کرده دین، یک مفسری که راجع به آیات قرآن، یک مورخی که راجع به تاریخ اهل بیت کار کرده باید تسلیم باشی. نهایتش اینه چهار تا سوال کنی تا بهتر بفهمی. شبهه‌ای به ذهنت رسید، سوال تفهمی کنی نه سوال تعنتی. رو حساب تخریب، رو حساب این که من فلان عالم را آبرویش را ببرم با این سوالم، سوال نکنی، خلاف انصافه. در این آیه هم خدا همین مطلب عقلی فطری وجدانی را به رخ مردم می کشاند. می فرماید اینا مؤمن نمی شوند به خدا و رسول خدا و کتاب خدا مگر این که توی پیغمبر را حکم قرار دهن و به تو مراجعه کنن، و وقتی تو حکمی کردی حکم تو را بیچون و چرا بپذیرن و سختشان نباشد که فرمان تو را روی چشم بگذارند و به اون اعتقاد پیدا کنند و به اون عمل کنند و بر اساس اون اخلاقشان را تحسین و تصحیح کنند. یه مطلب عقلیه این که ما باید تابع پیغمبر خاتم باشیم، چون او وارث همه علوم انبیاء گذشته است. اصلا علم نازل شده از ناحیه خدا که تو این عالم شکل گرفته در سینه پیغمبر است. سر این که خدا پیغمبر را درس نخونده و مکتب نرفته و حتی نوشتن بلد نبود در سن 40 سالگی او را مبعوث به رسالت کرد، همین بود که مردم بفهمن که او یک انسان الهی است. بلکه اگه پیغمبر درس خونده بود و مکتب رفته بود و بلد بود مثل فصحا و بلغای عرب که در اون وقت رأس بود، شعرا جمع می شدن کنار کعبه بهترین شعرها را می سرودن، بعد بهترین شعرها را داورها به عنوان اشعار ذهبیه یعنی اشعار طلایی انتخاب می کردن به پرده کعبه می آویختن. یک سال این شعر بود تا سال آینده که کنگره شعر دوم برگزار شد. عرب اینقدر در فصاحت و بلاغت روش کرده بود. تو این عرب فصیح بلیغ یک انسان درس نخونده مکتب نرفته آمد ادعایی کرد، قرآنی آورد افصح و ابلغ از هر کلام فصیح و بلیغ، جوری که دهن همه باز مون. حتی بعضی ها به اون نسبت شاعر بودن دادن، انه لشاعر مجنون، هم نسبت جنون دادن کفار و مشرکینی که نمیخواستن برای حفظ منافعشون فرمان پیغمبر و آموخته های پیغمبر را بپذیرن، هم گفتن او شاعره. ببین چقدر موزون، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، چقدر با قافیه، چقدر فصیح و بلیغ حرف میزنه. و حتی تو گوشاشون پنبه می کردن، می گفتن کلام محمد سحر است صلی الله علیه و آله. یا صلوات نفرستین، یا اگه می خواهیم بفرستین مرد و مردون پیغمبر فرمود ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی فانها تذهب بالنفاق، صلوات بلند نفاق را از وجود انسان می زداید. یک صلوات محمدی پسند بفرستین. پس این که خدا می فرماید پیغمبر را حکم قرار دهید و دل و جانتان را تسلیم او کنید تا به حقیقت ایمان برسید، این یک واقعیت وجدانی فطری عقلانی است، چون او عالم از شماست. درس نخونده و مکتب نرفته تمام علوم و دانش‌های عالم را در سینه دارد. و این که میگن پیغمبر خوندن و نوشتن بلد نبود، مکتب رفته بلد نبود، یعنی مکتب نرفته بود که بلد باشد، اما خدا علمش را به او داده بود. پیغمبر مینوشت بعد از آنی که او را مبعوث به رسالت کرد و نبی شد و خدا علوم را به او داد. خب یکی از علوم علم نوشتن دیگه، پیغمبر نامه مینوشت، خودش امضا میکرد. اما امی بود، درس نخونده بود تا مردم باور کنن که او پیغمبر خداست و این علم را خدا به او داده. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما یک کتابی بر تو نازل کردیم که بیان کننده هر چیزی است. ما هیچ کلمه‌ای تو عالم نداریم که دائره و گستره معنایش از کلمه شیء وسیع‌تر باشد. بر هر چیزی، بر هر موجودی، بر هر مخلوقی اطلاق می شود، حتی بر خدا. منتها امام علیه السلام می فرماید خدا شیء لا کل اشیاء، شیء هست اما جنس شیئیتش با جنس شیئیت مخلوقات فرق می کند. او خالق است، او ازلی است، او ابدی است، او احد است، او صمد است، او لم یلد است و لم یولد است و لم یکن له کفوا احد است. جنس وجودش متفاوت با جنس وجود مخلوقات است، لذا مقاله و اعتقاد وحدت وجود از ابطل اباطیل است که فلاسفه و عرفا به اون معتقده، که قائل به اتحاد بین خلق و مخلوق هست، اصلا خلق رو انکار میکنن، قائل به تجزی هست، میگن از وجود خدا اشیا و مخلوقات تجزی شده، تعین وجود خود خداست. این کفر که مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر کسی معتقد به این مقاله باشد و ملتزم به لوازمش هم باشد کافر است و نجس، یعنی نماز نخواند، بگه وقتی خدا در وجود من حلول کرده، وجود من وجود خدا شده، من فانیه در خدا شدم، واصله به حق شدم، خود خدا شدم، دیگه چرا نماز بخوانم؟ عبادت نفس که معقول نیست. که منصور حلاج یه همچه اعتقادی داشت، میگفت لیس فی جبتی الا الله، زیر این پوستینی که من بتن کردم جز خدا نیست. علامه حلی هم میفرماید من یه صوفی رو دیدم تو حرم امام حسین نماز ظهر عصر نخون، ده مغرب همه بلند شدن نماز خوندن، بازی بلند نشد نماز بخونه. گفتم این آقا مسلمون نیست؟ گفتن چرا. پس چرا نماز نمیخواند؟ گفتن این واصله به حق شده، فانی فی الحق شده، خود را بی نیاز از نماز خوندن میبیند. نتیجه این نوع تفکر که خلاف آموزه های انبیا و اوصیاست، مولوی هم همین اعتقاد رو دارد. خیلی از شعرا، عمر خیام قائل به همین عقیده است. کفریاتی میگوید. چرا؟ چون به آموزه های انبیا توجه ندارند، چون به این آیه عمل نمی کنند که فلا و ربک لا یؤمنون. لذا قرآن میگه لا یؤمنون، نه اینکه ایمان کامل نمی شود در وجود اونها، نه اصلا اینا ایمان به خدا نیاوردن. اگر توی پیغمبر را حکم قرار ندهن و وقتی تو حکم کردی در مسائل عقیدتی، در مسائل عملی، در مسائل اخلاقی، در مرافعات دنیوی، وقتی تو حکم کردی سختی از پذیرش حکم تو در دل جان خود نیابند و در بس تسلیم تو باشن، همون گونه که در بس تسلیم یک دکتر حاذق، تسلیم یک مهندس متبحر میشوند. عقلیه. خب این اون مخ ایمانی است که قرآن تو اون آیه که در شبهای گذشته محور بحث بود میفرماید شما به حیات معنوی نمیرسید مگر این که اجابت کنید دعوت خدا و دعوت رسول خدا را. یکی از مهمترین دستورات خدا این بود که بعد از من امیر المؤمنین خلیفه خداست، خلیفه رسول خداست، حجت خداست، همه کاره عرض و سماست، همه دینتان را باید از علی بگیری. و حتی فرمود انا مدینه العلم و علی بابا، انا دار الحکمه و علی بابا، علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی. نسبت علی به من نسبت سر من به بدن من است. علی را از پیغمبر جدا کنی پیغمبر هم پیغمبر نیست. لذا مرحوم آیت الله العظمای میلانی، آسد هادی میلانی می فرمود ما اختلافمون با سنیا از توحید تا معاد، ما خدای اینا را هم قبول نداریم، چون خدای اینا جسم داره، دست داره، پا داره، راه میره. اینا استدلال به این آیه میکنن الرحمن علی العرش استوا، میگن خدا روی عرش با یک جسم بزرگی نشسته است، از هر طرف چند وجب گوشتاش زده بیرون. یکم چه خدای معتقد، ما هم چه خدایی نمیشناسیم، خدای ما اصلا جسم ندارد، میبیند ولی چشم ندارد، میشنود ولی گوش ندارد، قدرت دارد اما دستی ندارد، همه جا حاضر است اما پا ندارد، راه نمی رود. جالب اینجاست، بعضی از سنی ها میگن خدا از عرش در یک شبهای خاصی مثل مثلا شبهای قدر یا شبهای جمعه میاد به زمین. یعنی چی؟ یعنی مثلا اهل عرش، اهل آسمون دیگه خدا ندارن در اون شبها، در اون ساعات؟ قرآن میگه اینما تولو فثم وجه الله، خدا اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتر است. خدا همه جا هست، نیازی نه به زمان دارد نه به مکان، نیازی نه به جسم دارد نه به سر و دست و اعضا و جواره. خدا این خصوصی الله الصمد یعنی همین. این همه ما خوندیم الله قل هو الله احد الله الصمد، تا حالا فکر کردین الله الصمد یعنی چی؟ اصلا چرا قرائت قل هو الله اینقدر اثر داره تو زندگی انسان که پیغمبر فرمود اگه روزی 6 تا قل هو الله بخونی به 6 جهت خودت فوت کنی، بالا و پایین، راست و چپ، مقابل و پشت سر، صبح از خونه میخوای بیای بیرون 6 تا قل هو الله بخونی به 6 جهتت فوت کنی، اون روز شر هیچ زی شری به شما نمیرسد. چرا این اثر؟ حتی یک راننده مینوبوسی بود در شمال یه وقتی میگه آج آقا من هر وقت میخوام از یه جایی رد بشم که پلیس منو نبینه 6 تا قل هو الله میخونم، به 6 جهتم فوت میکنم تا میرسم پلیس سرش میفته پایین رد بشم. یک جوانی رو من خودم تو مرز عراق و در کربلا تو حرم امام حسین دیدم. تو حرم امام حسین گفت که من اومدم کربلا. گفتم چه شکلی اومدی؟ با کی اومدی؟ گفت خودم تنها اومدم. گفتم خب گذرنامه داشتی؟ گفت نه گذرنامه هم نداشتم. گفتم چه شکلی اومدی؟ ویزا که هیچی، گذرنامه هم گفت نداشتم. جالب اینجاست که کارت معافیت سربازی هم نداشت. گفت پاشدم از شهر خودم رفتم مشهد خدمت امام رضا، گفتم آقا من میخوام برم کربلا، هر جوری شده منو بفرست برم کربلا. جالب اینجا بود که میگم من فقط از امام رضا کربلا خواستم، اسم نجف رو نیاوردم، اسم کاظمین رو نیاوردم، اسم سامرا رو نیاوردم. یه نفر به من گفت برو مرز 6 تا قل هو الله بخون، به 6 جهت خودت فوت کن برو. منم با اعتقاد آمدم این کارو کردم، از مرز ایران که رد شدم، رسیدم به مرز عراق، خدایا چه کنم؟ باز خوندم رد شدم. ایام نیمه شعبان بود، مسافرا پیاده می اومدن، آمدم تا یه ماشینی پیدا شد ما رو سوار کرد. راننده چند قدمی که ما رو آورد یک مرتبه وسوسه پیدا کرد که بیاد مدارک مسافران را ببیند. مال همه رو دید دارن، به من که رسید دید ندارم، پیادم کرد، با پای پیاده رفتم. میگفت یکی دو شب تو بیابون شبا خوابیدم، بالاخره اومدم شب نیمه شعبان که 124,000 پیغمبر از خدا اجازه میگیرن و میکوبن و میرن کربلا، من رسیدم تو حرم امام حسین. بعد اتفاقا میگفت که توی حرم امام حسین میخواستم تصمیم بگیرم برم نجف، ترسیدم تو سیطره ها جلو ما بگیرن. قرآن رو دادم به یک پیرمرد نورانی که تو حرم بود، گفتم آقا یه استخاره بگیر. هیچی نگفتم، یک مرتب یه نگاهی به من کرد گفت جوان برای چی میخوای استخاره بگیری؟ استخاره نمیخواد بگیری، نمیخواد بری نجف، برو خدا رو شکر کن در شبی که 124,000 پیغمبر اومدن کربلا، خدا قسمتت کرده اومدی حرم امام حسین رو زیارت کردی. خدای پیرمرد کجا میدونه؟ ترسیدم دیگه نجف نرفتم. تازه متوجه شدم من از امام رضا فقط کربلا خواستم، اسم نجف رو نیاوردم، ولی نجفم به این میدادم، اسم کاظمین و سامرا رو نیاوردم. با منم مشورت کرد، گفتم ظاهرا دیگه صلاحت نیست، روزیت همینه. اتفاقا تو اتوبوس ما همراه شد، با رئیس کاروان صحبت کرد، دو آمد و سوار شد و گفت من چه کنم؟ گفتم اون کاری که هنگام اومدن کردی دیگه، حالا آیت الکرسی هم 5 تا بخون. گفت من حفظ نیستم. گفت حفظ نیستی، همون قل هو الله رو بخون. دقیقا پشت سر ما داشت میومد، ما گذرنامه هامونو داشتیم میدادیم، معطل بودیم، مر کنن امضا کنن. یافتم یه جوان جلوتر ما داره میره، گفتم تو چی شکلی اومدی؟ گفت هیچ، چه قل هو الله خوندم، رسیدم به مأمور سرجنده پایین رد شدم رفتم. چرا یک سوره اینقدر اثر دارد؟ چون به تو خدا را معرفی می کند. الله الصمد، صمد یعنی خدا بی نیاز است، نه شکمی دارد، نه نیازی به قضا دارد. لا تأخذه سنت ولا نوم، نه چرت می زند، نه خوابش می برد. له ملک السماوات والارض، له ما فی السماوات و ما فی الارض، سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. با این خدا ارتباط داشته باشید مردم. نماز یعنی ارتباط با خدا، نماز یعنی هر روز و هر شب دل دادن به خدا، مخصوصا نماز صبح. من خیلی ها رو میشناسم، نماز ظهر عصر میخونن، سر وقتم میخونن، مغرب و عشا میخونن، سر وقت میخونن، اما نماز صبح نمیخونن، متعمدم نیستن، خواب میفتن. چرا خواب میفتی؟ چرا برنامه ریزی نمی کنی؟ چرا صدای موبایل تو عوض نمی کنی که عادت نکنی به اون صدای همیشگی و خواب بیفتی؟ چرا به رفیقت نمی سپاری، به پدرت، مادرت، همسرت، برادرت، فرزندت که تو رو بره نماز بیدار کنه؟ اجازه بده، تأکیدم بکن، اصلا به یه آدم دیندار نماز خونی، نماز شب خونی، آقا منو بره نماز صبح اول وقت بیدارم. نماز خیلی مهمه، نماز آدمو زنده می کند. بعد نمازتو با حال بخون، با اذان و اقامه بخون، ذکر رکوع و سجودتو سه بار اقلن بگو. امام صادق فرمود به حماد ابن عیسی، فرمود خیلی زشته آدم 40 سال 50 سال 60 سال از عمرش بگذره هنوز نتواند یک نماز نیکو بخواند. گفت آقا نماز نیکو چیه؟ حضرت بلند شدن خوندن، میگفت مثل یک عبد ذلیلی که در برابر یک سلطان با عظمتی ایستاد، رنگش پرید، گریه میکرد، منقلب بود، میلرزید، الله اکبر. با چه حالی، با چه سوزی حمد رو خوند، تمام کرد، بعد سوره رو، بعد تأملی کرد، تکبیر گفت، تکبیر که تمام شد رفت برو. بدن که کاملا در حال انحنا قرار گرفت، تازه ذکر رکوع رو شروع کرد، سه بار سبحان ربی العظیم و بحمد. معنا رو بفهم، منزه هست پروردگار من که عظیم و با عظمت هست و من مشغول حمد اویم. سه بار این جمله رو تکرار کن، بعد یه صلوات بفرست، بعد چند تا اللهم عجل ولی کل فرج بگو. تموم که شد بلند شو. کاملا که در حال قیام قرار گرفتی، چون قیام بعد از رکوع از واجبات نماز، هرچند رکن نیست، اگه سهوًا از رکوع بری به سجده اشکال نداره، اما عمدن اگر از رکوع بری به سجده بدونی که قیام بعد از رکوع رو داشته باشی، نمازت باطله. تازه بگو سمع الله لمن حمده، بشنبت خدا هر که حمد او را به جامعه آورد. تو در واقع دعا کردی در این لحظه برای تمام بندگانی که خدا را حمد و ستایش می کنند، بعد اونا متقابلا برای تو دعا می کنند. این ذکر که تموم شد بیفت به سجده. امام صادق با دستا میفت به سجده، 7 موضع یا 8 موضع که در حال سجده قرار گرفت، تازه ذکر رو شروع کن، سه بار سبحان ربی الاعلا و بحمد. ذکر که تموم شد صلوات بفرست، برای امام زمان دعا کن، در حال قعود بنشین، تکبیر بگو، تکبیر دوم رو بگو، تکبیر دوم که تموم شد تازه برو به سجده دوم، باز ذکر را سه بار بگو، برخیز رکعت دوم همینطور، رکعت سوم، چهارم. بعد امام صادق فرمود این شکلی نماز بخوان حماد، تازه به چپ و راست نگاه نکن. اگه امروز بودن امام صادق میفرمودن صدای موبایل تو خاموش کن، گوشی باز نکن تو نماز، کسی رو وارد نکن، کسی رو خارج نکن، اخطف نینداز، گوشتو نخارون، و کمرت ور نرو، کمربندتو محکم نکن. این کارا یعنی چی؟ مثل یک عبد ذلیل در برابر خدا. این اون دعوتیست که اگر ما اجابت کنیم والله زنده میشیم، به خدا از در و دیوار بر ما برکت میبارد. علم من زیاد می شود. اتقوا الله و یعلمکم الله. قرآنه. یکی از شؤون تقوا درست نماز خوندن دیگه. عقب صلات لذکری، نماز بخون که به یاد من باشی، نه این که تو نماز تازه گم شده رو پیدا کنی، تازه محاسبه کنی امروز که دلار شده 4800 تومان من چقدر پول دار شده، امروز که سکه ها شده 1,500,000 و کذا من چقدر پول پیدا کردم. چه نمازی که گم شده تو نماز پیدا میکنی، محاسباتو تو دقیق انجام میدی، خطاهای محاسبه تو مغازت تو همه رو اصلاح میکنی، بعد تکبیر میگن نماز خارج میشی. بینی و بین الله این ادب در نماز ماست. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. به نظر من این آیه شایسته و بایسته است که آدم با آب طلا بنویسه تو قبله خونش نصبش کنه، هر روز ببینه. وقتی که دعوت‌های مهم پیغمبر دعوت به ولایت امیرالمومنین بود، چرا؟ برای این که بری در خونه امیرالمومنین چنین نماز خوندنی رو یاد بگیری، نه فقط دم از امیرالمومنین بزنی در ایام قدیر، او که فرض واجب وظیفه هر زن و مردی است. فرمود علا فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد. پیام غدیر را حاضران در صحرای غدیر به غائبان برسانن، پدران به فرزندان برسانن. تکلیف فرض واجب مسلم مؤکده. اما در کنار کارهای ولایی، علوی، حسینی، فاطمی، مهدوی، به نمازت، نمازتو احیا کن. به خدا وضعتون خوب میشه، به خدا قرضتون ادا میشه، به خدا اگه همه ما درست نماز بخوانیم بازارهای ما تعطیل شود وقت نماز، ادارجات ما تعطیل شود وقت نماز، از در و دیوار این مملکت نعمت میبارد. اصلا دشمن نمیتونه فکر بکنه راجع به ما. مگر قرآن راجع به پیغمبر و اصحاب پیغمبر چی میفرماید؟ میفرماید شما اگر 200 نفر باشید بر 2000 نفر غالب و پیروز میشید. و عملا هم این گونه شد. ملائکه رو خدا فرستاد به کمک اصحاب پیغمبر در جنگ بعد، در جنگ احد، در دیگر جنگ ها. 200 نفر بر 2000 نفر، تو انتازه اونا غرق در سلاح بودن. مسلمونا در یکی از جنگ ها یک خرما را 10 نفر مزمزه می کرده از شدت گرسنگی. با این وضعیت جنگیدن و پیروز شدن. اونا کلی گوشت و کباب و گاو و گوسفند و شتر براشون ذبح میشد و تف میشد و میخوردن. اتقوا الله و یعلمکم الله. اصلا خدا به شما چیز یاد میده؟ فهمتون رو بالا میبره، شعورتون رو بالا میبره. بهترین متخصص های در طب و طبابت و مهندسی و کشورسازی و اخترشناسی و زمینشناسی میشن کسانی که اهل تقوای. دلیلش همین آیه است، اتقوا الله و یعلمکم الله. این علم محدود به حدی نیست، فقط علم آخرت نیست، علم معنویت نیست. اتقوا الله و یعلمکم الله. یه مثال بزنم برات، نمیخوام بگم من با تقوایم، اما یه مثال میخوام بزنم. یه وقتی یه تعمیراتی تو خونه ما بود، من به فرزندم سپردم که این کارا بکن، اینجام جای لوله بخاری است، به این کاشیکار بگو جای لوله بخاری رو هم در بیاره. ایشون رفته بود دنبال کارش، کاشیکارم همه رو پوشونده بود و جای لوله بخاری گم شد. ما از سفر برگشتیم، گفتم چرا جای لوله بخاری رو باز نکردی؟ تو یادم رفت. به کاشیکار گفت، به منم نگو، من فکر کردم باید بسته بشه. خدایا چه کنیم؟ یه همه زحمت کشیدیم، خرج کردیم، دوباره اینا دیوار رو خراب کنیم که جا کاشیر پیدا کنیم. به ذهنم الهام شد که بیا استخاره کن. 5 سان 5 سان هی استخاره کردم، اینجا رو سوراخ کنم بد آمد، اینجا رو سوراخ کنم بد آمد، تا رسیدم به اینجا رو سوراخ کن خوب آمد، تا چی شدیم رفت توی سوراخ هواکش. خدا بهت الهام میکنه، میفهمونه چه کنی. عجیب و غریبه. یک جوانی که پای همین منبرا بزرگ شده بود و آموخته بود که نمازشو باید اول وقت بخونه تا امام زمان بهش نظر کنه، برای امام زمانش باید دعا کنه تو هر نمازش تا امام زمان دستشو بگیره، یک حرکت مالی هم برای امام زمانش باید داشته باشه، هر ماه مبلغی رو برای امام زمان کنار بذاره که خرج کارهای فرهنگی راجع به امام زمان کنه، هر روز دعای عهد رو میخونه، هر روز یه سلامی به امام حسین میداد، آدم چشم پاکی هم بود. میگه آجا چند نفر متخصص بودن اینا رو شخص آورده بود برای یخچال خارجی آمریکایی پیچیده، همه اومده بودن حریف نشده بودن. این آمد منو صدا زد، منم درس اونا رو نخونده بودم، تخصص اونا رو داشتم، اما تو تعمیر لوازم برقی خب یه توانی داشت. آمدم یه نگاه کنم، خیلی سیم پیچیش پیچیده است. از تو شنیده بودم که گفته بودی هر جا گیر کردی چند بار بگید اللهم عجل ولی یکل فرج، برای امام زمانتون دعا کنید، بعد چند بار امام زمان رو صدا بزنید. اون تقوا، اون تقیدات، اون قراءات به زمیمه این توسل هنگام کار. گو یه مرتبه انگار یه کسی تو گوش من گفت اینجا این سیما وا کن اونجا رو ببند، باز کردم یخچال رو افتاد، طرف اومد دهنش وا افتاده بود. میگم من چند تا مهندس متخصص آوردم حریف نشدن، تو چی کار کردی؟ گفتم به تو ربطی نداری. بعد که آمدم گفتش که این ماشین لباسشویی رو وردار ببر مال تو. اول فکر کردم میگه اینم ببر تعمیرش کن، گفت نه مال خودت. گفتم میگه نویه، گفت باشه ببر. برداشتم آوردم تو ماشینم گذاشتم، نگاه کردم یه جعبه داخل این ماشینه، یه جفت کفش نو هم توشه، اینو برگردوندم، گفت نه اینم مال توست. دستمزد منم دو سه برابر داد، اینو هم داشته باش. این که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این گونه میشود. گفت آوردم خونه، گفتم احتیاطاً باز کنم یه سرویسش بکنم بعد ازش استفاده کنم. وقت این قصه کی اتفاق افتاد؟ وقتی که همسرم به من گفت ماشین لباسشوییمون خراب شده، اینو ببر تعمیرش کن یا ببر بفروشش یه لباسشویی نو بخر. من اون آوردم در مغازه، همون روز خدا اینو نصیب من کرد. تا بازش کردم دیدم یه زنجیر طلا دور این ماشین افتاده. آمدم تلفنشو بردارم به زنگ بزنم بگم آقا یه زنجیر طلا توی ماشین بود، هر چه گشتم پیداش نکردم، هر چی هم این در و اون در زدم دیگه آنام پیدا نکردم که نکردم که نکردم. حتی ازش عنوان خواستم، آدرس خواستم، گفت نه از من آدرس نخواه. اصلا من نفهمیدم آدم کی بود. تقول و یعلمکم الله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این اون حیات مادی و معنوی است که خدا میفرماید اگر دعوت خدا و رسول خدا را در همه ابعاد زندگیتون اجابت کنید به حیات جاودانه میرسید. مگر جناب حر ابن یزید ریاحی از کجا به اون حیات جاودانه ای رسید که بعد از غریب چند صد سال وقتی که شاه اسماعیل صفوی رفت قبر او را شکاف بدن او را تر و تازه دید. چه کرده بود؟ دعوت خدا را اجابت کرده بود، دعوت رسول خدا را اجابت کرده بود که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. هل من ناصر ینصرنی؟ امام حسین دو پاسخ داد، یه خورده فکر کرد، دید نهایت تو لشکر عمر سعد موندن رسیدن به یک ثروت و یک باغ و یک لذت فانی دنیوی است، اما با امام حسین موندن و بودن و او را یاری کردن به یک حیات جاودانه ای رسیدن است و رسید. که وقتی شاه اسماعیل صفوی داخل قبر شد و دستمال بسته به سر حر رو باز کرد که در جنگ ها همراه داشته باشد که بر دشمن پیروز شود، خون تازه از فرق شکافته ی حر جاری شد. و هر دستمالی بستن بند نیومد تا عاقبت مجبور شد همون دستمال امام حسین رو بست تا خون بند اومد. این یه نمونه است. ممکنه بگه صحابی امام حسین بالاخره بهش نگاه کردن، بابا شیخ صدوق حدود 90 سال پیش قبرش آشکار شد، بدنش بعد از 900 سال که زیر خاک بود تر و تازه آشکار شد. که پدر حضرت آیت الله العظمای مرعشی نجفی میفرماید من رفتم داخل قبر، دست او را گرفتم و بوسیدم و نگاه کردم، دیدم تمام ناخنهاش را گرفته، یک ناخن کوچکش مونده. فهمیدم روز پنجشنبه از دنیا رفته که مستحب آدم روز پنجشنبه ناخنهاش را بگیره، یکی را نگه داره بره روز جمعه. اگر تو مقیده به دستورات خدا و رسول خدا و اهل بیت پاک رسول خدا شدی، به یک همچه حیاتهای جاودانه ای میرسی، یعنی خاک هم جرأت ندارد بدن تو را بپوساند. و این مختص به شهدا نیست که قرآن میگوید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نه غیر شهدایی را هم که پاک زندگی کردن و صبر کردن بر مصائب و فقر و گرفتاری ها و بلاها و صبر کردن بر اطاعت و واجبات، صبر کردن بر معصیت و نافرمانی خدا و معصیت نکردن، نتیجهش اینه ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. بله، ما اجر صابران را به بهترین وجه میدهیم. بعد میفرماید ما عندکم ینفد، مردم حواستون رو جمع کنین، ما عند الله باق، اون چه در نزد شماست از ثروت ها، ریاست ها، جمال و کمال و تراوت ها همه از بین می رود، اون چه که در نزد خداست می ماند. با حضرت زهرا بودن این خاصیت رو داره. اگر زهرایی شوی، اگر فاطمی شوی، به حیات جاودانه دنیوی و اخروی دست پیدا میکنه. چون فاطمه اطهر سلام الله علیها یک ذات قدیسه ای بود که در قداست اونقدر اوج گرفته بود که خدا همه انبیا و اوصیا را مکلف به پذیرش ولایت او و مکلف به شناخت مقامات او کرده بود، که هر که او را شناخت خدا مدال افتخار نبوت و رسالت و امامت و ولایت را به او میدهد. ما تکاملت النبوه لنبی فی الاظله حتی عرضت علیه ولایتی و ولایت اهل بیت. این فرمایش پیغمبره، صاحب بصایر الدرجات نقل میکنه، از مصادر بحار الانواره. مقام نبوت برای هیچ پیغمبری کامل نشد مگر زمانی که ولایت من پیغمبر و اهل بیت من بر او عرضه شد، پذیرفت، بعد خدا او را پیغمبر خود ساخت از آدم تا خود. لذا سر این که پیغمبر اکرم به دخترش اظهار علاقه میکرد همین بود، از او تعبیر به ام ابیها میکرد، مادر پدر. گاهی میفرمود هی بضعتم منی، این حدیث سنی و شیعه نقل کردن، افتخار کنید شما شیعیان که یک همچه مادری دارید. فاطمه مادر شیعه است، نه فقط مادر سادات. همچنان که انا و علی و ابوا هذه الامه، و امام هر زمانی پدر اون امت است، فاطمه زهرا هم مادر این امت است. صلوات خواهد قرآن رو ببینید پر از فضائل فاطمه. خدا آدم رو بعد از 300 سال میخواد ببخشه تا نام فاطمه را نبرد و خدا را به حق فاطمه قسم ندهد او را نمی بخشد. اون وقتی که میگوید در مسجد کوفه، وسط مسجد کوفه رفتید، مقام آدم را دیدید، اونجا وقت رسید، گفت یا فاطر و به حق فاطمه، ای خدایی که خالق همه مخلوقاتی و نام فاطمه رو از نام فاطر که نام خودت منشق کردی، خدا من آدم و من حوا رو ببخش. که قرآن این معنا رو حکایت میکنه، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. 300 سال روایت در آدم و حوا دور زمین چرخیدن و گریه کردن خدا اونا رو نبخشید. بعد هی پشت اتوبوسش میمسه فقط خدا، خجالت نمیکشی شعار رو میمسی فقط خدا، شعار وهابیته. کی گفته فقط خدا؟ خدا یک سر تو قرآن ما 500 آیه ولایت داریم، هر جا اسم خودش را میبرد، اکثر جاها اسم پیغمبر را میآورد، اسم امیر المؤمنین را میآورد با القاب. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدا یک اسماء حسنایی دارد، میخواید خدا را بخوانید، به در خانه خدا ناله کنید، خدا را به اسماء حسنایش بخوانید. فقط خدا نگید، فقط یا الله نگید. فمود نحن الاسماء الحسنى، اون اسامی نیکوی خدا، ما اهل بیتیم، خدا را به نام ما بخوانید. پر قرآن. چرا میگی فقط خدا؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. همون نحن الوسیله، وسیله‌ای که خدا تو این قرآن تو این آیه میگه تقوا به خرج بدید، طلب وسیله به درگاه خدا بکنید، تلاش هم در راه خدا بکنید، شاید رستگار شوید. همون وسیله ما این. بگو یا حسین، بگو یا صاحب الزمان، بگو یا فاطمه الزهرا، بگو یا علی، خدا کمکت میکند. فرمود خدا آهن را که برای داوود نرم کرد و به صورت خمیر در آورد، که با این آهن نرم شده زره درست می کرد، شمشیر درست می کرد، سپر درست می کرد، خدا را به حق امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و بچه های امیر المؤمنین و فاطمه زهرا می خوند. اما آمد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله فقیرم نادارم، یه عنایتی کنید، یه چیزی یادم بدید. فرمود عمار، خدا را به حق امیر المؤمنین بخوان، این سنگ را بردار، از خدا بخواه که این سنگ را برای تو طلا کند. یه سنگ بزرگی بود. عمار سنگ را برداشت، باورش نمیشد، گفت خدایا تو را به حق امیر المؤمنین قسمت میدهم این سنگ را برای من طلا کن. یک مرتبه دید سنگ شد طلا. نگاه کرد به این سنگ، دید یه سنگ چند کیلویی طلا، اینو اگه ببره تو بازار بفروشه خیلی وضعش خوب میشه. اما آدم فهمیده‌ای بود، ترسید دنیا او رو گرفتار کنه. گفت یا رسول الله نمیخوام، میترسم اسیر دنیا بشم، این طلای منو گول بزنه، از در خونه شما جدا کنه. فرمود دوباره خدا را بخوان، یا ضعیف الیقین. فرمود یا ضعیف الیقین، دوباره خدا را به حق امیر المؤمنین بخوان، همین طلا را برای تو تبدیل به سنگ میکند. گفت خدا به حق امیر المؤمنین نمیخوام، سنگش کن. شد سنگ انداخت زمین. معرفت پیدا بکن، به یقین برس. آقایی میگفت، اینا رو مجبورم بگم که باور کنی در این زمان هم شدنیست، اسم نمیارم، شاید همه تون بشناسید، میگفت این سیم شارجر موبایلم قطع شده بود، هر چی میزدم کار نمیکرد. آقایم گفتم خدایا من 100 بار قاتلان حضرت زهرا را لعنت میکنم و هدیه می کنم به حضرت ام البنین. صد بار دیگر هم لعنت می کنم، هدیه می کنم به حضرت نرجس خاتون. این مشکل ما رو حل کنم، من وقت ندارم، سیمم یک سیم خاصی بود، همه جا نداشتم، فرصت ندارم. چند تاشم شروع کردم نقدی، گفتم بقیهش رو اگه را افتاد میگم. گفت زدم را افتاد. آقای دیگری میگفت من ساعت مچیم یا ساعت جیبیم از کار افتاده بود. البته این اصلا چیزی نیست، خیلی بی‌معرفتی دادم بخواد امیرالمومنین و اسم مبارکش را ازش استفاده کنه برای این حوائج مادی. اما برای این که بدانی این حیاتی که خدا می فرماید لما یحیی کم مختص به حیات معنوی نیست، حیات مادی را می گینه، یعنی روزی شما را هم زیاد می کنه، دشمن شما را هم از شما دور می کنه. چندین روز بود هرچه با این ساعت ور می رفتم کار می کرد. گفتم خدایا من رو به قبله می نشینم بعد نماز صبح، آدم با تقوایم بود، خیلی هم اهل ولا بود، خیلی هم امام زمانی بود، نشستم صد بار گفتم یا علی و یا علی و یا علی و یا علی، دمیدم به این ساعت، یک مرتبه راه افتاد شروع کرد کار کرده. میشه اما شرطش تقواست، شرطش اهل ولا بودن است، شرطش اینه که دل بدی به امام زمانت. طرف میگه من یک دختر 7-8 ساله یهودی بودم ولی از امام حسین خیلی خوشم میومد، تو مجالس امام حسین میرفتم دهه محرم لذت میبردم. مادر من خدا چندین دختر به او عطا کرده بود، یک پسر هم نداشت. یک روز با هم رفتیم کنار یه سقاخونهی که به نام امام حسین بود یا نام قمر بنی هاشم، چند تا شمع خرید و بود اونجا روشن کرد، گفت خدا یا اگر حسین حق است، من این شمع رو هدیه کردم به سقاخونه امام حسین، تو یک فرزند پسر نصیب من بکن، اگر چنین کنی من پیرو امام حسین میشم. سال نگذشت از اون صحبت مادر من با خدا و با امام حسین، خدا دو فرزند پسر نصیبش کرد. بعد یه آقایی رو در عالم رویا دید، آقای نورانی، فرمود ما دو تا پسر به تو دادیم، یکی برای دنیات یکی برای آخرتت. گفت 40 روز از این قصه گذشت، یکی از پسراش مرد، این رفت مال آخرت. روایت داره کسی فرزندش از دنیا برود شیر خار باشد، این فرزند روز قیامت میره دم در بهش میسته میگه خدایا من داخل بهش نمیشم مگه اینکه پدر مادر منم بیاری داخل بهش کنیم، مال آخرت. یک پسر برای او ماند. یه روز این پسر شاید مثلا 14-15 سالش بود، سوار اتوبوس شد، دستش لای در اتوبوس گیر کرد جوری که قطع شد، بردن هرچه اینور و اونور پیوند زدن نتیجه نگرفت، چرک و عفونت کرد، دکترها گفتن دستش باید قطع بشه. گفت من همین یه پسر رو خدا به هم داده، به ضرب و زور توسلم از خدا گرفتم، دستش رو قطع کنم من راضی نمیشم. بالاخره سوال اینور اونور گفتن تنها جایی که میتونن شاید کاری برات بکنن، چون یهودیم بود هنوز مسلمان نشده بود، گفتن تو اسرائیل اونجا اطبای متخصصی داره. گفت من مادرش میگه من خونم رو فروختم، یه پول دیگه هم داشتم روش گذاشتم، بچه رو برداشتم بردم اونجا، اطبای متخصص آمدن دیدن گفتن فلان روز باید عمل بشه. اون شبی که فرداش میخواست راضیه به عمل بشه، گفت یک بانوی مجللهی را در عالم رویا دیدم، نور از صورتش میبارید. گفتم خانم شما کسی؟ فرمود من فاطمه دختر پیغمبر خاتمم. نمیخواد فردا دست بچه تو عمل کنی، من یک فرزند در ایران دارم در مشهد، برو پیش او، او مشکل تو را حل می کند. اصحاب پرید، دو ساعت از نیمه شب گذشته بود، رفت پیش پرستار، قصه رو تعریف کرد، گفت برو بگی بخوابی حرفا چیه بزنی. صبح رفت پیش دکتر، گفت آقا من راضی نیستم دست پسرم رو عمل کنید. دکتر گفت الانش هم دیره، پشیمون میشی. آقا گفت نه، رضایت داد و بچهش رو برداشت آورد رفت مشهد، پشت پنجری فولاد دخیل بس. میگه تازه بچه ما نبردم، خودم رفتم. همچنین که نشسته بودم گریه میکردم، التماس میکردم به امام رضا به عنوان فرزند حضرت زهرا، گفتم آقا من سفارش شده یه مادرت فاطمم، از بیش خود نیومدم، او منو فرستاده، هاشا به کرمت که منو رد کنی. همین دیگه داشتم التماس میکردم، یافتم یه خادمی با این چوبش زد به سر شونه من، گفت خانم پاشو حاجتتو گرفتی. نفهمیدم این خادم که بود و از کجا فهمید که من حاجتمو گرفتم، اما احساس یک سبکی در خودم کردم. بلند شدم آمدم یه مقداری باند خریدم که برم پانسمان دست بچه‌مو عوض کنم. تا آمدم دستشو باز کردم، دستش خوب شده، اصلا اثری از ضعف در دستش نیست. گفتم پسرم توی خوب شدی؟ گفت آره مادر، من خوابیده بودم، یک آقایی آمد دست منو گرفت، میان پیراهنش پیچید و بود بلند شو خوب شد. من نگاه کردم دیدم خوب شد. اینجا بود که من مسلمان شدم و شیعه شدم و آرزوم این بود که از زوار همیشگی امام رضا باشم. خدا اسبابشو فراهم کرد، یه خونه تو مشهد کنار امام رضا خریدم، همچنان بندم کنار امام رضا. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، ایام عزای مادرت فاطمه است، بیا ما رو احیا کن، ما رو زنده کن، ما رو از این ظلمت ها نجات بده، ما رو به اون علم و معرفتی که خودت داری ولو به یک در میلیونش عارف به حق خودت و به حق خدای خودت بگردان. مولای یا مولای مولای یا یا مولای، بیا بیا که گنبد خضرا دیده بر راه، بیا که حیدر تنهایست دیده بر راه، چقدر منتظران تو بی صدا رفته، آقا خیلی ها منتظرت بودن، آرزوی زورت را به گور بردن، نکنه ما هم بمیریم جمال نورانی تو زیارت نکنیم و ایام شیرین زورت را درک نکنیم. چقدر منتظران تو بی صدا رفتن، نگاه مضطرب ما دیده بر راه، به هر دیار عزادار مادرن همه بیا که اطرت تاهای از دیده بر را سیدی قسم به خاک نشسته به چادر مادر سکوت غربت دنیا دیده بر راه آقا بیا دیگه غزه شدی هنوز ناله مادر به گوش می آید به خدا اگه گوش دل تو باز کنی صدای ناله فاطمه رو بین در و دیوار می شنوی هنوز ناله مادر به گوش می آید ببین که حضرت زهرا دیده بر راه آقا جان منو ببخش میان کوچه به دنبال گوشوار حسن امیدوارم نکات ابیان تو بگیری و بسوزی و ناله بزنی بلکه با به زبان امشب یه قدمی بگذارد و یه دستی به زرد بکشد میان کوچه به دنبال گوشوار حسن شهید سیلی اعداز دیده بر راه آقا جان اگه به خاطر ما نمیای حق میدیم بهت اونقدر گناه کردیم که آبرو تو برده اونقدر با گناهمون نمک رو زخم دلت پاشیده ایم که این جرأت رو به خودمون نمیدیم که بگیم به خاطر ما بیا اما آقا مجلس مادرت فاطمه رو خیلی دوست داره به خاطر مادر پهلو شکستت میای کنار بستر غرق به خون مادر جان هنوز زینب کبرا دیده بر راه این شاعر دیگه از اینجا میره کربلا ابیاتو تموم کنم بعد برگردم به اون مقتلی که خود فاطمه بر خودش خونده میان گودی مقتل حسین افتاده به خدا اگه ایام فاطمیه نبود این بیتو نمیخوندم میان گودی مقتل حسین افتاده هنوز زیر لگدها دیده بر راه تداول کل خیول حوافر آیا اگه امام زمان نخونده بود منم نمیخوندم. یا جدا تو را زیر دست و پای از مالکت مالت گرده. نشسته بی ادبی، نشسته بی ادبی روی سینه ما. ببین که مادرت اونجاست دیده بر راهت یا صاحب الزمان. وای مادر، وای مادر، وای مادر، منو ببخشید اگه این شبا روزه زیاد میخونم. آخه مردم باید بدونن بر سر مادرشان جا آمده. علامه مجلسی نقل میکنه از خود بی بی، میفرماید فجمع الحطب الجزل على بابنا. حطب جزل یعنی هیزم خوش شده آماده شعله ور شده. هیزم خوشگیده آماده ای را آوردن در خونه ما به زمین ریختن. و اتو بالنار لیحرقوه و یحرقونا، آتیشم آوردن که در آتش بزنن. نه والا میبی میفرماید تا هم علی را بسوزانن هم من فاطمه. هم منو به سوزانن هم بچه‌های مرا. فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا. من فاطمه اومدم دم در ایستادم، پشت در که قرار گرفتم هی قسمشون دادم. به حق خدا، به حق پدرم رسول خدا، دست از ما بردارید، ما اهل بیت و یاری کنید. الله الله، اونقدر نالای فاطمه جانسوز بود که مردم داشتن یکی یکی بر میگشتن. اون نامرد دومی دید اگه معطل کنه همه میرن، دلشون برو فاطمه میسوزه. بی بی میفرماید فاخذ عمر از صوت من ید قنفوز. یه وقت اون نامرد دومی تازیانه رو از دست قنفوز گرفت، همینطوری که من دستم رو در گذاشته بودم که صدمه ای بر محسنم وارد نشود، اون چنون از بالای در با تازیانه به بازوی من کوبی. که از در اون تازیانه مثل یه بازو بندی دور بازوی من لجبه. شما خودتون میدونید وقتی یه ضربه یه تازیانه این بر بدن انسان وارد میشه، نهایتا تا یه هفته بعد دیگه اثر از بین میره. اما این اثر 95 روز رو بازوی فاطمه مونده بود. فسارک دملجی اونقدر بحکم زده بود که اثر این تازیانه مثل یه بازو بندی دور بازوی فاطمه نقش بزده بود. آن جمله‌ای که خیلی جگر می‌سوزونه این جمله است. امیدوارم نفهمی و الا اگه بفهمی از غصه می‌میری. بیبی می‌فرماید و رکل الباب برجله، اون چنون بالگد بین در کوبی در رو من هل داد، منو محسنم بین در و دیوار. تا در به پهلوی من خورد و برگشت با سرعت، منم با در برگشتم و با صورت رو زمین افتادم. فسقطت على وجهي بیبی میفرماید النار تسعر و یسفع وجهی، آتش شعله میکشید و به صورت من میخورد. یه وقت دیدم جمله آخر من، عوض میخوام عذیتتون کردم، انشالله امشب امام زمان با شما گریه کنه و یه نگاهیم به عشقاتون بکنه، خوشش بیاد یه دعا براتون بکنه، از فرش به عرش برسید. یا صاحب از زمان به خاطر مادرت فاطمه یک نگاه خریدارانهی به همه ما زن و مرد پیر و جوان بکنه. بی بی می فرماید یه وقت دیدم اون نامرد اومده بالا سر من ایستاده و هو یضربنی بیده، هی با دست منو می وای مادرای وای مادرای